درمان رفتاری شناختی آن چیزی نشد که انتظار می رفت یا از هیولای درمان تجربی ارزیابی شده نترسید. مفهوم درمان تجربی ارزیابی شده یا EVT اخیراً تأثیری بسیار عظیم و تا کنون همه منفی در رشته روان درمانی داشته است. فقط درمانهایی که از لحاظ تجربی معتبر شناخته می شود، در حقیقت این به معنای درمان رفتاری شناختی یا CBT است، از سوی بسیاری از دستندرکاران بهداشت روانی پذیرفته شده است. دانشگاه‌های تحصیلات تکمیلی در رشته روانشناسی که فوق لیسانس و دکترا می‌دهند، برنامه درسی خود را از نو شکل می‌دهند تا بر آموزش‌های EVT متمرکز شوند. امتحاناتی که برای گرفتن مدرک این رشته برگزار می‌شود، با این هدف است که اطمینان حاصل شود روانشناسان با دانش EVT آشنا هستند و مؤسسات سرمایه گذاری دولتی در زمینه تحقیقات رواندرمانی هر نوع تحقیقی در زمینه EVT را با خوشنودی میپذیرند. همه این تحولات برای بسیاری از درمانگران مجرب و قدیمی که روزانه با مدیران مشوق و حامی EVT در مراکز درمانی سر و کار دارند مشکل ایجاد میکند. درمانگران مجرب با انبوه شواهد علمی مواجه می شوند که ثابت می کند که رهیافت آنان کم اثرتر از رهیافت درمانگران کم تجربه تر و با دستمزد پایین تر است. CBT دستورالعملی را در دوره‌های بسیار کوتاه و حیرت انگیز ارائه می کند. آنان عمیقاً می دانند که این کار اشتباه است، ولی هیچ مدرک مستدلی برای پاسخگویی ندارند و معمولاً به نحوی کار خودشان را انجام می‌دهند تا آنکه این کابوس بگذرد. تحقیقات فراتحلیلی اخیراً قدری تعادل برقرار کرده است. من تا حدود زیادی به بررسی و تحلیل عالی وستون و موریسون استناد می‌کنم. اول اینکه از روانشناسان بالینی می خواهم به یاد داشته باشند که درمانهای ارزشیابی نشده درمانهای بی‌اعتباری نیستند. اگر قرار است برای تحقیقی سرمایه گذاری شود، باید طرحی روشن ارائه شود که با تحقیقی که کارایی دارویی را آزمایش می کند قابل مقایسه باشد. طرح باید شامل بیماران معین و مشخص باشد، یعنی بیمارانی که فقط یک بیماری دارند بدون آنکه نشانه های سایر گروه های تشخیصی بیماری داشته باشند، یعنی بیماری که در جلسات درمانی معمولا حضور ندارد. درمان باید کوتاه و قابل تکرار باشد و ترجیحاً مطابق دستورالعمل درمان رایج باشد، یعنی بتوان آن را به صورت دستورالعمل به کار برد. چون این طرحی کاملاً مطابق CBT است و مخالف همان درمان‌های سنتی است که متکی بر رابطه نزدیک بین بیمار و درمانگر است و بر اساس صمیمیت و صداقت و متمرکز بر اینجا و اکنون قرار دارد. در تحقیق EVT فرض‌های بسیار نادرستی ایجاد شده است. اینکه مشکلات طولانی مدت با درمان کوتاه مدت حل و فصل می شود. اینکه بیماران فقط یک نشانه قابل تعریف دارند که می توانند به درستی در شروع درمان گزارش دهند. و یا اینکه عناصر درمان سودمند می توانند از یکدیگر جدا شوند. و دستورالعمل سیستماتیک می تواند به افرادی که حداقل آموزش را دیده اند این اجازه را بدهد که به طور مؤثری به روان درمانی بپردازند. تحلیل نتایج EVT نشان می دهد که نتایج خیلی کمتر از آنچه تصور می شود درخشان است. در پایان یک سال معمولاً بیمار پیگیری نمی شود و بعد از دو سال که اصلاً پیگیری وجود ندارد. پاسخ مثبت اولیه EVT ها که در هر کار درمانی یافت می شود، منجر به یک تصور انحرافی از کارایی شده است. موفقیت در این کار حمایت نمی شود و درصد بیمارانی که در حالت بهبودی می مانند به نحو حیرت انگیزی پایین است. هیچ شاهدی وجود ندارد دال بر این که وابستگی درمانگر به دستورالعمل‌ها رابطه مثبتی با بهبود بیمار دارد. در حقیقت شواهدی برخلاف آن وجود دارد. به طور کلی، پیامدهای تحقیقات EVT به ماورای شواهد علمی گسترش یافته است. تحقیقات طبیعت مدارانه در مورد EVT درمانی آشکار می کند که درمان کوتاه مدت چندان هم کوتاه نیست. درمانگرانی که EVT کوتاه به کار می برند، خیلی بیش از ساعات تعیین شده در تحقیق گزارش شده صرف بیمار می کنند. تحقیقات نشان می دهد که جای تعجب هم ندارد، اضطراب شدید ممکن است به سرعت کاهش یابد، ولی اضطراب مزمن به درمان طولانی تری نیاز دارد و تغییر شخصیت به درمان طولانی تر از همه اینها نیاز دارد. من نمی توانم به نکته دیگری که به نظر گمراه کننده می رسد اشاره نکنم. من شدیداً حدس می زنم که درمانگران EVT اگر نیاز به روان درمانی فردی پیدا کنند، هرگز به دنبال درمان رفتاری شناختی کوتاه مدت نمی روند، بلکه به درمانگران با تجربه تر، آموزش دیده و پویا و کمتر متکی به دستورالعمل مراجعه می کنند. رؤیاها را به کار برید. چرا بسیاری از درمانگران جوان با رؤیا کار نمی کنند؟ دانشجویان هم پاسخهای متنوعی به این موضوع دادند. بسیاری از ماهیت تاریخچه رؤیا می ترسند. آنها معتقدند که رؤیا بسیار پیچیده، مرموز، فرضی و بحث‌انگیز است. دانشجویان غالباً از دیدن کتاب‌های سمبول‌های رؤیا و جریان بحث‌های گزنده بین فرویدی‌ها، یونگی‌ها و گشتالتی‌ها دچار آشفتگی می‌شوند. علاوه بر این، منابع رو به افزایشی درباره بیولوژی جدید رؤیاها وجود دارد که گاهی اوقات همسو با کار رؤیاست و گاهی اوقات به آن بی‌اعتناست و قاطعانه رؤیا را کاملا تصادفی و بی‌معنا می‌داند. بعضی دیگر از شکل رؤیا دچار احساس درماندگی و یأس می‌شوند. از بی‌دوامی آن، مرموز و نامعقول بودن و هیئت مبدل آن. بعضی دیگر که در چارچوب درمان کوتاه مدت و درمان قاعده‌مند کار می کنند، وقتی برای کار بر روی رؤیا ندارند. آخرین و شاید مهمترین دلیل این است که بسیاری از درمانگران جوان هنوز تجربه درمان شخصی را که در آن روی رؤیاهایشان کار شده باشد ندارند. عدم توجه به رؤیا جای افسوس بسیار دارد و همچنین بیماران فردا هم از این کمبود رنج خواهند برد. رؤیا می تواند در درمان مؤثر تأثیر با ارزشی داشته باشد. رؤیا نمایانگر تکرار دقیق مشکلات عمیق‌تر بیمار است به زبان دیگر، زبان تصور بینایی. درمانگران بسیار با تجربه همیشه متکی به خواب و رؤیا بودند. فروید آن را شاهراه ناخودآگاه می دانست. هرچند من با این عقیده موافقم، اما همانطور که خواهم گفت، فقط به این دلیل نیست که من رؤیا را چنین مفید می دانم. تفسیر کامل رؤیا ابداً مشکل سازترین تصور نادرستی که درمانگران جوان درباره رؤیا دارند این است که باید رؤیا را به طور کامل و دقیق تفسیر کنند. این عقیده برای روان درمانی هیچ امتیازی ندارد و من دانشجویانم را از آن منع می کنم. فروید یک بار تلاش شجاعانه و مشهور در کتاب با ارزش خود تفسیر رؤیا به سال 1900 انجام داد و در آن یکی از رؤیاهای خود درباره زنی به نام یرما را تفسیر کرد. او یرما را به یکی از دوستانش برای جراحی ارجاع داده بود. از زمان انتشار رؤیای یرما بسیاری از نظریه پردازان و درمانگران تفسیرهای تازه از آن کردند و حتی اکنون که 100 سال از آن زمان می گذرد دیدگاه های تازه درباره آن رؤیا در آثار روانکاوی مشاهده می شود. حتی اگر امکان داشت که رؤیایی به طور کامل تفسیر شود، لزوماً در جلسه درمانی چون این کاری فایده‌ای ندارد. من در کار خودم از رؤیا استفاده عملی می کنم و از آن برای تسهیل کار درمان استفاده می کنم. از رؤیاها استفاده عملی کنید. چپاول کنید و به یغما برید. اصل اساسی که زیربنای کار من با رؤیاست این است که هر آنچه باعث تسریع و شتاب دادن به درمان می شود از رؤیا بیرون بکشیم. رؤیا را چپاول کنید. آنچه ارزشمند است بیرون آورید و نگران پوسته خالی آن نباشید. بیماری بعد از اولین جلسه‌ای که با من داشت، این رؤیا را دید.
من هنوز توی دانشکده حقوق بودم، اما داشتم پرونده‌ای رو توی سالن بزرگ و پرجمعیت دادگاه بررسی می کردم. من زن بودم ولی موهام کوتاه بود و لباس مردونه پوشیده بودم با چکمه های بلند. پدرم که لباس سفید و بلند پوشیده بود، قرار بود محاکمه بشه و من هم دادستان بودم و از اون به دلیل اتهام تجاوز بازجویی می کردم. در ضمن می دونستم که در واقع این کار خودکشیه، چون اون بالاخره رد منو می گیره و منو به خاطر کاری که می کنم می کشه.
این رویا ساعت 3:30 او را از خواب بیدار کرد و آن چنان واقعی بود که درست مثل اینکه واقعا کسی او را تعقیب کرده باشد، از جای خود بلند شد و همه قفل‌ها و درها و پنجره‌ها را امتحان کرد. با آنکه 3 روز از آن ماجرا گذشته بود، اما با ترس و نگرانی رؤیایش را تعریف می‌کرد. خب، چگونه این رؤیا را برای کار درمان به کار ببریم؟ اول اینکه زمان را در نظر بگیرید. از آنجا که تازه درمان را آغاز کرده بودیم، وظیفه اصلی من این بود که با او قراری بگذارم. بنابر قرارمان، سوالات و پیشنهادهای من عمدتاً بر پایه آن جنبه‌های رؤیا بود که امنیت و نزدیکی را در جلسه درمان حمایت می‌کرد. من از او چنین سوالاتی کردم: اگه پدرتو محکوم کنی چی عایدت میشه؟ نمیدونم آیا این موضوع با این نکته که در جلسه اول درمان برام خوابتو تعریف کردی ارتباطی داره؟ آیا احساس میکنی اگه خودتو آزادانه در اینجا ابراز کنی کار خطرناکی کردی؟ و افکارت درباره سالن دادگاه که پر از جمعیت و باز بود چی؟ نمیدونم آیا درباره محرمانه بودن و خصوصی بودن جلساتمون شک داری؟ توجه کنید که من نمیخواستم رؤیا را تفسیر کنم. من درباره بسیاری از جنبه‌های مرموز رؤیای او سوالی نکردم، مثل آشفتگی جنسیتی او، لباسهایش، لباس سفید پدرش، اتهام پدر به تجاوز. اما من همه اینها را ذخیره کردم. شاید در جلسات بعدی به این تصورات رؤیا می پرداختم، ولی در اولین مراحل درمان اولویت دیگری دارم. باید به چارچوب درمان بپردازم. یعنی اعتماد، امنیت و محرمانگی. بیماری دیگر شب بعد از اولین جلسه دیدارمان چنین خوابی دید.
من به مغازه رفتم تا چیزهایی رو که برای مسافرت لازم داشتم بخرم. مغازه تو زیر زمین بود. شروع کردم از پله‌ها پایین رفتن. راه پله‌ها تاریک و تق و لق بود و خیلی ترسناک. همین موقع مارمولکی دیدم که این اتفاق خوبی بود. من از مارمولک‌ها خوشم میاد چون خیلی مقاومن و در ضمن در طول چند صد میلیون سال تغییری نکردند. بعد از پله‌ها بالا اومدم و به دنبال ماشینم گشتم که به رنگ رنگین کمان بود. ولی از ماشین اثری نبود. شاید دزدیده بودنش. بعد زنم رو توی پارکینگ دیدم. دستام پر از پاکت خرید بود و خیلی عجله داشتم که به اون برسم، ولی فقط برای شکلک در آوردم. پدر و مادرم رو هم دیدم، ولی اونها کوتوله بودن و میخواستن توی پارکینگ آتیش درست کنن.
بیمار که مردی 40 ساله، خشک و نه چندان درون نگر بود، مدتها در برابر درمان مقاومت می کرد و فقط زمانی توافق کرد با من مشورت کند که زنش تهدید کرد که فقط در صورتی که تغییر کند حاضر است با او زندگی کند. رؤیایش به طور آشکار تحت تأثیر شروع درمان بود که غالبا در رؤیاها به شکل شروع یک مسافرت خود را نشان می دهد. او احساس می کند برای درمان آمادگی ندارد. چرا؟ چون کالاهایی که نیاز دارد در زیر زمین است. یعنی در کجا؟ در اعماق و ناخودآگاهش. ولی راه رسیدن به آن دشوار است. پله ها تاریک، ترسناک و تق و لق است. علاوه بر این او در برابر درمان مقاومت می کند. او مارمولک را تحسین می کند که از 100 میلیون سال به این طرف تغییر نکرده است. یا شاید در برابر تغییر دو دل است. ماشینش به رنگ رنگین کمان است ولی نمی تواند آن را بیابد. خب، تکلیف من در جلسات اولیه چه بود؟ کمک به او برای مشارکت در کار درمان و غلبه بر مقاومتش در برابر آن. بنابراین من فقط روی آن جزئیاتی در رؤیا کار کردم که با شروع درمان سر و کار داشت، مثل نشانه سفر، احساس عدم آمادگی و ناتوانی، پله‌های تاریک و لغزنده و سراشیب و مارمولک. من عمدن درباره سایر جنبه‌های رؤیایش پرسجو کردم، همسرش و مشکلاتی که در برقراری ارتباط با او دارد و والدینش که مبدل به کوتوله شده و در پارکینگ آتش برپا کرده بودند. نه اینکه این جنبه ها اهمیت نداشتند. در جلسات بعدی می بایست اوقات قابل توجهی را صرف رابطهش با همسر و والدینش می کردیم. ولی در جلسه دوم درمان موضوعات دیگری بود که در اولویت قرار داشت. این رویا تصادفاً جنبه مهمی از درک این پدیده را نشان می‌دهد که فروید در تفسیر رویا آن را توضیح داده است. توجه داشته باشید که این رویا با چند مفهوم انتزاعی سر و کار دارد. ورود به روان درمانی، ترس از آشکار کردن ناخودآگاه شخصی، احساس بیکفایتی، عدم اطمینان از تغییر کردن. با این همه رؤیاها صرف نظر از چند تجربه معدود شنوایی اصولاً پدیده‌های بینایی اند و عنصر ذهن که رؤیاها را می‌سازد باید راهی بیابد برای اینکه مفاهیم انتزاعی را به اشکال بینایی مبدل کند، مثل سفر رفتن، پله‌های لغزنده که رو به پایین به سمت زیر زمین می‌رود، یک مارمولک و ماشین رنگین کمانی. یک مثال بالینی دیگر. مردی 45 ساله که از زمان مرگ زنش، یعنی از 4 سال پیش به این طرف، دچار افسردگی شدید شده بود، زیاد خواب می دید و در هر جلسه گزارش خوابهای طولانی، پیچیده و جذابی را می داد. لازم بود کار درمان را زمان بندی کنیم. زمان نمی گذاشت همه جنبه های رؤیا را بررسی کنیم و من می بایست آنهایی را که باعث می شد غم و اندوه مزمن او کاهش یابد انتخاب می کردم. به این رؤیا توجه کنید. من تو خونه تابستانی خودم بودم و زنمم اونجا بود. خیلی مبهم البته، صرفاً حضوری در زمینه. سقف خونه از نوع خاصی بود. سقفی خاکی که درخت سروی از آن بیرون زده بود. درخت زیبایی بود ولی برای خونه خطرناک بود و میبایست اونو قطع میکردم. من توی خونه بودم و داشتم سقف و تعمیر میکردم و چیزی تزئینی توی اون کار میذاشتم که یهو احساس کردم زلزله اومد. طرح تاریکی از شهر رو میدیدم که از دور میلرزید و دیدم که دو تا آسمون خراش فرو ریخت. بدیهی بود که این رؤیاها با اندوهش ارتباط داشت. با خاک و نیز سقف و تزئین سنگ قبر زنش مربوط بود. غیر معمول نیست که زندگی فرد در رؤیایش به شکل خانه تعبیر شود. مرگ همسرش و ماتم بی پایانش در درخت سرو تجلی یافته بود که خانه‌اش را به خطر انداخته بود و در نتیجه می بایست آن را قطع می کرد. در رؤیای دوم مرگ همسرش در زلزله متجلی شد که دو آسمان خراش دوقلو در نتیجه آن فرو ریخت، یعنی او و همسرش. در درمان روی این موضوع کار کردیم که او دیگر در وضعیت شوهر بودن که سالها بر اساس آن زندگی کرده است قرار ندارد و همسرش واقعا مرده است و باید بگذارد که به آرامی از همسرش جدا شود و دوباره به زندگی بازگردد. تقویتی که از سوی رؤیاهایش میشد در کار درمان مفید بود. آنها از خود درون او این پیامها را به او میدادند که اکنون زمان آن فرا رسیده است که درخت را قطع و توجهش را به زندگی معطوف کند. گاهی اوقات رؤیای یک بیمار تصوری بسیار قوی در خود دارد که لایه‌های معنایش چنان زیاد است که در ذهن من میماند و در طول جلسات بعدی بارها و بارها به سراغ آن میروم. برای مثال این یکی:
من توی ایوون خونه ایستاده بودم و از پنجره به پدرم که پشت میز کارش نشسته بود نگاه میکردم. رفتن تو و ازش خواستم پول بنزین ماشینمو بده. اون دستشو توی جیبش کرد و صورت حسابهای زیادی بیرون کشید و به کیف من اشاره کرد. من کیفمو باز کردم، پر از پول بود. بعد بهش گفتم که باک بنزینم خالیه و اون رفت بیرون به سمت ماشینم و به عقربه بنزین اشاره کرد که نوشته بود پر.
مضمون اصلی این رؤیا خالی بودن در برابر پر بودن است. بیمار چیزی از پدرش می‌خواست و از من، چون اتاقی که در خواب دیده بود خیلی شبیه دفتر کار من بود، ولی نمی‌توانست بفهمد دقیقاً چه می‌خواهد. او پول می‌خواست و بنزین، ولی کیفش پر پول بود و باک بنزین هم پر. رؤیا احساس خالی بودن او را نشان می‌داد و غیر این اعتقاد او را که اگر فقط می‌توانست بفهمد چه درخواستی از من دارد، من می‌توانستم او را پر کنم، به عبارتی قانع کنم. در نتیجه مدام از من چیزی می‌خواست: تحسین، رفتار خاص، هدایای تولد، مهربانی. تکلیف من در درمان این بود که توجه او را دوباره هدایت کنم به این سمت که به جای اینکه از دیگری چیزی بخواهد، به منابع غنی درونی خودش مراجعه کند. بیمار دیگری خواب دید که قوزی است و وقتی که تصویر خود را در آینه می دید، سعی می کرد که آن قوز را از پشتش جدا کند، که سرانجام قوز مبدل شد به بچه‌ای که فریاد می‌کشید و با ناخن‌های بلندش پشتش را ناخن می‌کشید. بچه در حال فریاد و سمج نشان می‌داد که در آینده به چه نوع درمانی نیاز دارد. بیمار دیگری که احساس می‌کرد در دام افتاده چون باید از مادر مسن و پرتوقع خود نگهداری می‌کرد، خواب دید که به یک صندلی چرخدار مبدل شده است. بیمار سوم که با فراموشی درباره وقایع 10 سال اول زندگیش وارد درمان شده بود و در ضمن چندان کنجکاوی درباره گذشته نداشت، خواب دید که کنار خلیج پاسیفیک قدم می‌زند و رودخانه‌ای را کشف می‌کند که به سمت عقب جریان دارد، دور از اقیانوس. او رودخانه را تعقیب کرد و چیزی نگذشت که پدر مرده‌اش را یافت. مردی بی‌خانمان که جلوی ورودی غاری ایستاده بود. کمی جلوتر پدر بزرگش را دید که در همین شرایط قرار گرفته بود. این بیمار دچار اضطراب مرگ بود و تصور رؤیای رودخانه‌ای که وارونه جریان داشت حاکی از تلاشی بود در جهت متوقف کردن جریان بیوقفه زمان، وارون قدم زدن در طول زمان و در یافتن اینکه پدر و پدر بزرگ مردهش هنوز زندگی می کنند. او از ضعف و شکست خانواده‌اش شرمنده بود و رؤیا بخش مهمی از شرمندگیش را درباره گذشته و نگرانی از بازپسگیری آن نشان می داد. بیمار دیگری کابوسی هولناک دید. از این قرار:
من و دخترم می دویدیم و یه اون فرو رفت. اون توی ماسه فرو می رفت. من به سراغ کوله پشتیم رفتم تا دوربینم رو بیرون بیارم، ولی نمی تونستم کوله پشتی رو باز کنم. بعدم اون رفته بود. فرو رفته بود و از نظر ناپدید شده بود. خیلی دیر شده بود و من نمی تونستم نجاتش بدم.
و رؤیای دوم او در همان شب:
من و خانوادم توسط پیرمردی محبوس شده بودیم که آدمهایی رو کشته بود. ما دروازه های سنگین رو بستیم و بعد رفتیم بیرون تا با قاتل حرف بزنیم که صورت بسیار عجیبی داشت و مثل شاهان لباس پوشیده بود و گفت: من نمیخوام شما رو ناراحت کنم، اما تحت این شرایط شما باید از اینکه مانع از ورود شما شدیم قدردان باشید.
بیمار در گروه درمانی بود و کمی قبل از اینکه این رؤیا را ببیند، چندین نفر از اعضای گروه به او گفته بودند که او مثل دوربین گروه عمل می کند. مشاهدگری که شخصاً درگیر نمی شود و احساساتش را با گروه در میان نمی گذارد. در ضمن، وقتی در یک شب رؤیایی به دنبال رؤیای دیگر می آید، چندان غیر معمول نیست که همان موضوع به زبانی دیگر در رؤیای دوم دیده شود. فروید این گونه رؤیاها را رؤیای همراه می نامید. ما در این مورد مانند سایر مثالها بر آن بخشهای تمرکز کردیم که به مرحله فعلی درمان ربط داشت. در این مورد کمبود درگیری و عواطف محدود و هیچ تلاشی برای درک کل رؤیا نکردیم.